بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 150 سطر ششم. وعلل الاستنارة برؤية نور التنبیه الالهی الذی به اتصال القلب بالحق. بحث در اولین مقام از مقامات صدگانه یعنی یقظه داشتیم. مصنف یقظه رو به بیان اجمالی بیان کرد اما کاملا توضیح نداد. فقط بیان کرد که وقتی که شخص میخواهد سلوکی رو شروع کند، سلوک الالله رو، باید بیدار شود و سلوک رو شروع کند، یا باید بایستد و راه برود. سلوک یعنی راه رفتن. راه رفتن به سمت خداوند و به دست آوردن کمالات مناسب انسانی احتیاج دارد به بیداری و برپایستادن. یعنی شخصی که میخواد راه بره باید بیدار باشه اولا و ایستاده باشه تا بتونه راه بره. نشسته و خوابیده نمیشه راه رفت. اما این سلوک، سلوک روی زمین نیست که به صورت راه رفتن باشه، سلوک روی نفسه. یعنی نفسمون رو میخواهیم سلوک کنیم و حجابهای موجود رو برطرف کنیم تا به کمال لایق برسیم. و این سلوک احتیاج داره به این که بیدار بشیم، یعنی به خاطر خدا از جا برخیزیم. قیام به این معنا، به خاطر خدا از جا برخیزیم و بیدار بشیم تا بتونیم سلوک رو شروع کنیم. برخواستن از مهالک، اونهایی که نفسمون رو هلاک میکنند، از اون باید برخیزیم و دست بکشیم. این اصطلاحا میگن بیداری. پس اولین کاری که ما میکنیم بیدار شدن، آگاه شدن و به فکر سلوک افتادنه. بعد از اینکه این مطلب رو فرمود اضافه کرد که یقظه عبارت است از این که قلب عبد با نوری تنبیهی که خداوند افاضه کرده روشن شود. و همین نوری که خدا افاضه میکنه وسیله میشه برای اتصال انسان و اتصال قلب انسان به خدا. عبارتی که مصنف آورد این بود: هیه اول ما یستنیر قلب العبد بالحیات لرؤیت نور تنبیه. عبارت رو من دو جور معنا می کنم. اولا روشنه، در جلسه قبلم خوندیم که ما یستنیر، مای مستری است و یستنی رو به تعبیر مستر میگره، بنابراین میشه هی اول و استنارت القلب. ثانیاً لرؤیت نور تنبیه در عبارت آمده. این رؤیت رو علت میگیرند. من این عبارت رو دو جور معنا میکنم. اول هی اول و ما یستنیر اولین استناره قلب است تا نور تنبیه را رعایت کند. عبارت رو ملاحظه کنید، اولین استناره قلب است تا نور تنبیهی رو که خداوند افاضه می کند رعایت کند. این معنی درستی نیست. استناره از کجا آمده؟ استناره می شود تا ما نوری که خدا القا می کند رعایت کنیم. خود استناره از جانب خداست، پس باید اول نور تنبیه بیاد بعدن قلب ما استناره پیدا کنه. نه اول قلب ما استناره پیدا کنه تا آمادگی برای آمدن نور تنبیه پیدا بشه. پس عبارت اینطور معنا نکنیم، اولین استناره قلب است تا نور تنبیه را رؤیت کند، بلکه اینطور معنا کنیم، اولین استناره قلب است که به خاطر رؤیت نور تنبیه حاصل می شود. چون نور تنبیه از جانب خدا افاضه می شود، قلب استناره پیدا می کند. یعنی اول نور تنبیه میاد بعدا استناره حاصل می شود. ما غافلیم یا مشغول گناهیم، اصلا آگاهی نسبت به این که سلوک کنیم نداریم، بعد نور الهی افاضه میشه، نوری که کارش تنبیه هست، یعنی ما را آگاه میکند. با این نور تنبیه قلب ما روشن میشه و این حالت بیداری است. بیداری یعنی روشن شدن قلب بعد از افاضه اون نوری که اله در قلب ما وارد میکنه. بعد از افاضه اون نور قلب ما روشن میشه. همون روشن شدن که در پیش تصمیم سلوک میاد، همون یقظه و بیداری است. بعد اون وقت شروع میکنیم به توبه کردن و بعد هم مسیر رو اقدام میکنیم و ادامه میدیم، که سلوک با یقظه شروع میشه و یقظه همون نوری است که به خاطر همون نورانی شدن قلبی است که به خاطر القاء نور الهی به وجود میاد. پس عبارت رو اینطور معنا کنیم، چون رؤیت نور تنبیه حاصل می شود، قلب برای اولین بار مستنیر میشه، روشن میشه و آماده سلوک. پس توجه میکنید که رؤیت نور تنبیه با این بیانی که من کردم علته، علت استناره قلبه. چرا قلب این آدم غافل مستنیر شد؟ چون نور تنبیهی رو که اله افاضه می کند رؤیت کرد و دید. یعنی چون این نور تو قلبش افتاد، چون نور تو قلبش افتاد استناره حاصل شد، استناره هم که یقظه است، پس با این نور الهی یقظه پیدا شد. خب چرا این یقظه نصیب هر کس نمیشه؟ چرا این نور تو دل هر کس نمیفته؟ اگر خداوند میندازه و دست ما نیست، پس چرا خدا در همه نمیندازه؟ جواب میدن که عبد باید لباس بدن رو از تن خارج کند، یعنی به آرزوهای بدنی پشت کنه. همین اندازه که اقدام کرد آمادگیشو نشون میده، پشت سر فیض خدا میاد. والا انسان ها همشون با هم مساوی هن. اونی که قیامی نمی کنه، هیچ اقدامی نمی کنه، به تمام امیال بدنش توجه می کنه و سعی می کنه که قوای حیوانیش رو تقویت کنه، اون هرگز لایق این نور الهی نیست. باید یه اقدامی بکنه، ولو اقدام کوچک، تا خدا این اقدام کوچک رو به سرانجام برسونه.
مباهات که نیستن
شده؟ نه، مباهات نه، مباهات اشکالی نداره. البته به یه جایی میرسه انسان که مباهات هم باید ترک کنه، ولی در ابتدا فقط باید امیال بدنی رو ترک بکنه، امیالی که از نظر شرعی نهی شده، که پشترش هم توبه میاد. یعنی وقتی که اقدام کرد برای پشت کردن، بعدم توبه میکنه. این نور الهی همون اول اقدام میاد، یعنی تا انسان یه ذره میخواد پرده غفلت کنار بزنه، خدا روشنش میکنه. هنوز توبه نکرده، روشن میشه، آگاه میشه، بعد شروع میکنه به توبه کردن و راه میفته. یعنی نور الهی نه بعد از توبه بیاد، قبل از توبه میاد، ولی بالاخره یه آمادگی باید باشه. کسی که تو گناه غرق و تصمیم نداره ایش کار بکنه، خب اون نور بهش تعلق نمیگیره. اما کسی که مختصر اقدام کرده، پشیمون شده، دلش میخواد که راه بیفته، نور میاد. اگر همت کند این نور میمونه، همت هم نکنه اون نور از پس گرفته میشه. ولی نور به جای خودش میاد، هیچ وقت خدا باخ نمیکنه. ولو میدونه این انسان مثلا وفادار نیست، ولی نور رو میفرسه که یه وقت از جانب خدا کمبودی نباشه، این اقدام نکنه. پس تا لیاقت رو در حد خیلی ضعیف نشون داد، نور رو خدا وارد میکنه و آمادگی بیشتر میشه. وقتی این شخص اگه توبه کرد و ادامه داد، خب این نور یاریش میکنه، اگر هم نه نور ازش پس گرفته میشه. پشت کردن به امیال بدنی رو ایشون میگه اینجوری معنا میکنه: از گهواره بدن دور شدن و از این گهواره برخواستن. دقت کنید چی عرض میکنم؟ از گهواره بدن برخواستن. و این نشون میده که اگر انسان پیر هم باشه و به امیال بدنی توجه کنه، هنوز تو گهواره است. یعنی اگر انسان حالت انسانیت خودش رو به فعلیت نرسونه، بازم کودکه، بازم در حد حیوانیه. یعنی نسبت به انسانیتش کودکه، ولی نسبت به سنش پیرمرد باشه. پس باید از مهد بدن برخاست، قیام کرد. یقظه با همین قیام شروع میشه، یعنی قیام کردن همان، الغاء نور الهی همان، استناره قلب که یقظه است همان. پس قیام همون یقظه است. لذا مصنف در جلسه گذشته خوندیم که یقظه را به قوم لله تفسیر کرد. قوم یعنی قیام، یقظه را تفسیر کرد به قیام لله. الان روشن شد که یقظه همون قیام لله. همین اندازه که از مهد بدن برخاست و قیام کرد، نور الهی میاد، استناره میاد، استناره همون یقظه است. پس با همون قیام یقظه میاد، یعنی فاصله نمیشه. اگرچه اینا در مراتب یکی اول، یکی دوم، یکی سوم، ولی در زمان که اندو عرصه با هم میاد. یعنی به محضی که ما تصمیم گرفتیم، دل روشن میشه، معلوم میشه خدا نورش انداخته بدون وقتری. ولو عبد متوجه الغای نور نشده. گاهی آدم متوجه میشه، یعنی احساس میکنه نفس وسعت پیدا کرد، یه حالت خاصی به نفس دست میده، حالا چه نور علم باشه چه این نور باشه. گاهی هم میبینید یه مطلب مشکلی دارین حل میکنید، این مطلب براتون حل نمیشه، ولی بعد از فکر کردن زیاد یه دفعه حل میشه. وقتی به نفستون مراجعه کنید، احساس میکنید باز شد نفس، یه چیزی رو یافت، مثل این که باز شد، نور علم بازش کرد، منبسطش کرد. گاهی این نور عمل هم که ما اسمش نور تنبیه گذاشتیم، که شخص رو از غفلت بیرون میاره و آگاهش میکنه، این نور هم همینطوره. گاهی حس میشه، گاهی وجدان میشه، حالا حس نه، وجدان میشه. یعنی آدم میابه این نور، گاهی هم نه، غافلی نمیابه. لذایشون میگه چه عبد شاعر به این نور بشه، چه شاعر به این نور نشه، نور القا شده است. یعنی از جانب خدا کوتاهی نیست، تأخیرم نیست. و این جز عجایبه. آدم وقتی ملاحظه میکنه کل عالم رو، کل عالم رو نگاه میکنه، میبینه کهکشان با اون عظمت در مقابل کل عالم مثل یه ارزنه. کهکشان با اون عظمت در مقابل کل عالم به اندازه یه ارزنه. اون وقت تو این ارزن کره زمین ما چقدر به حساب میاد؟ اصلا کسی از اون بالا مشرف باشه نگاه کنه به نظر میرسه که کره زمین از غبارم ریزتره و به چشم اصلا نمیاد. وقت تو این کره زمین ما زندگی میکنیم، یعنی مثلا من تنها زندگی میکنم، شما تنها زندگی میکنید، اون تنها زندگی میکنه، هممون شخصیم دیگه، تنهاییم، هممون شخصیم، یعنی تنهاییم. ما چقدر به حساب میاییم؟ ما تو این کره زمین چقدر به حساب میاییم؟ تو کل عالم ما چی هستیم؟ یعنی در واقع گاهی ما خودمون رو با خدا مقایسه میکنیم، میبینیم هیچیم. حالا اگه با خدا نه، با مخلوقهای خدا، مجموعه مخلوق هم حساب کنیم، میبینیم هیچیم. با وجود این، با وجود این میبینیم که تا یه ذره اقدام کردیم بلا فاصله جواب از جانب خدا آمد. این موجود چه ارزشی داشت و چه موقعیتی تو این خلقت عظیم داشت که بهش همچین توجهی شد؟ خود خدا فرموده که به محضی که منو میخونی به تو چنان توجه میکنم که گویا بنده غیر تو ندارم. یعنی این همه جهان هست، مام هستیم، ما که هیچ به حساب نمیام بلا فاصله مورد توجه قرار میگیریم. خودمون هستیم که نمیخوام اقدامی بکنیم، ولی این چنین نیست که فراموش بشیم. ما هم که هیچ به حساب میاییم، یا به قول اون شاعر سایه هیچ به حساب میاییم، ما هم مورد توجه هستیم. کافیست که خودمون آگاه بشیم، یه ذره اقدام کنیم پیش خواهیم رفت. و تجربه نشون داده که کسانی که یک وجب به سمت خدا میرند، ده وجب به سمت بالا کشیده میشن. این تعبیر توی کلمات فلاسفه هست و من احتمال میدم این همین تعبیر از روایات گرفته باشند. الان من روایات یادم نیست، ولی تو روایاتم اینا رو داریم. منتها به همین تعبیره که اگر عبد یک وجب به سمت خدا بره، خدا ده وجب رو بالا میکشه، نمیگه خدا میاد پایین، ده وجب میاد پایین که نزدیک بشه و او رو بالا میکشه. و این واقعیته. یعنی یه اقدام کوچک رو میکنیم، بیش از اون اقدام نتیجهش رو میبینیم. پس معلوم میشه که امدادی رسیده که نتیجه بالاتر از اون مقداری که من اقدام کردم به امداد شده. این مباحثیست که از این عباراتشون در میاد. حال من عبارات میخونم و توضیح میدم. صفحه 150 سطر 6. و علل الاستنارت به رویت نور تنبیه الهی. علت آورده مصنف استناره رو، چرا قلب من روشن میشه؟ به رویت نور تنبیه، به سبب رویت نور تنبیه. یعنی نور تنبیه القا شده، اون نور تنبیه رو من رویت کردم و قلبم استناره پیدا کرد. به سبب این رویت استناره حاصل شد. نور تنبیه چیست؟ الذی بهی اتصال القلب بالحق. اگر قلب انسان بخواد متصل به حق بشه، باید از طریق این نور متصل بشه. گاهی انسان یاد خدا میفته، فکر میکنه که یه تلاشی کرده، نمیخوام بگم مقدمه تهی نکرده، ولی هیچ تلاشی نکرده، خدا خودش جلوه داده. بالاخره یه آمادگی برای قلب این آدم بوده، خدا خودش جلوه داده. هیچ وقت ما نمیریم خدا رو ببینیم، خدا میاد خودش رو به ما نشون میده. همیشه بعد از آمادگی اتصال از جانب اون بوده، نه از جانب ما. الان هم این نور اگر القا نشه، اتصال قلب ما به حق اصلا امکان نداره. باید این نور القا بشه تا قلب ما متصل به حق بشه. یعنی از جانب خود من هیچ اقدامی نیست، فقط آمادگی. فقط کافیست که آمادگی رو اعلام کنم، ولی از جانب من هیچ اقدامی نمیشه. اقدام باید از جانب خدا بشه، اتصال از اون طرفه نه از این طرف. لذا ایشون میگه نور الهی، نور تنبیه الهی است که وسیله اتصال قلب من به حق میشه. یعنی این نور باید افاضه بشه تا قلب من متصل بشه. این نور افاضه نشه، من هرچی هم تلاش کنم فایده نداره. ولی برای این نور کافی است که فقط آمادگی نور اعلام کنی، همین اندازه که آماده بشیم کافی است، خداوند افاضه میکنه. بله، ولی اون اذکرو هم با نور الهی است، اون هم با نور الهی است. بعد که ما با اون نور استفاده، از اون نور استفاده کردیم و متذکر شدیم، خدا دو مرتبه تقویت میکنه. یعنی اگر شما با امداد الهی توجه کردید، امداد بعدی هم میاد، امداد بعدی هم میاد، یعنی خدا شما رو یاد میکند و با یاد کردن خدا باز بالاتر میایید. اولین اقدام باید با ما باشه، البته این هم با قدرت الهی است، با اراده الهی است. اونم نمیتونیم بگیم اولیش هم با ماست، اولیش هم با خداست. ولی بالاخره یه حرکت اختیاری که اختیارش هم خدا به ما داده باید از جانب ما شروع بشه. اختیارش هم خدا به ما داده، ولی از جانب من یه همتی باید بشه. ولی ممکن نیست که همینطوری اتفاقی بیفته. گاهی هم ملاحظه میشه یه اتفاقاتی میفته همینطوری، این یه خورده مشکل باید حل بشه که از کجا این پیش آمد. اینو من خودم اینطوری فکر کردم، تمام جهان به هم مرتبطه، تمام جهان به هم مرتبطه و این ارتباطات تأثیر گذارن. گاهی ما این تأثیر رو ملاحظه نمی کنیم و متوجه نمی شیم. مثلا فرض کنید اجداد ما یه عملی انجام دادند، این عمل کار اوست، نتیجهشم به خودش برمی کرده، ولی به خاطر اون ارتباطی که من الان اشاره کردم به نسل‌های بعد هم تأثیر می‌ذاره. چه بسا این آدمی که دستش گرفته شد و از منجلاب گناه بیرون آمد، جد کذایی یا پدر کذایی داشت که اون با خدا بود، خدا خواست در دنیا دست اینم گرفته بشه که حرمت اون پدر حفظ بشه. در آخرت هم داریم که حالا من آیش اگه یادم بیاد که اگه کسانی خوب بودن، ما ذریهشون رو و من صلح من آبائهم همه رو در کنارشون جمع میکنیم. یعنی این آدم اگر بهشتی شد، ما به احترام این آدم فرزندانش و پدرش و همه رو میگیریم، مطابق شرطی که شرط بهشتی شدن داشته باشه، من صلح من آبائهم، کافر نباشه، کافر باشه نمیگیریم، بقیه رو میگیریم. یعنی این آدم مثلا فرض کن 60 سال عبادت کرده، اون فرزندش صالح بوده ولی این همه عبادت نکرده، میبرنش جایگاه پدر با اون همه عبادت به خاطر احترام اون پدر. در آخرت هم این هست، این من صلاح من آباهم توی آیه هست، من این قسمتش یادمه، الحق نابهم ذریتهم یا ذریاتهم و من صلاح من آباهم. خب تو دنیا هم همینطوره، تو دنیا هم گاهی از اوقات میبینید هیچ اقدامی از جانب طرف نشده، اول نور افاضه میشه به خاطر اون چیزایی که ما نمیدونیم. یعنی اینطور نیست که فقط اقدامهای ما باشد، گاهی هم میبینید از جانب خدا شروع میشه به خاطر همون روابطی که ما خبر نداریم، عللی که ما ازش آگاه نیستیم. از شدم جهان تمام به هم وابسته است و ما تأثیر و تأثیرات امور رو تشخیص نمیدیم، والا تأثیر و تأثیر هست. این که من عرض کردم باید اقدامی از جانب ما باشه، این علت منحصر نیست، گاهی هم افاضات الهی است، گاهی هم به قول حافظ میگه دولت آن است که بیخون دل آید به کنار. بدون ریاضت میبینید اون نهایت رو به شخص میدند، آخرش روش میدند بدون ریاضت، که میگه دولت آن است که بی خونه دل آید بشن، با خونه دل هم میشه به اونجا رسید، ولی این یکی یه چیز دیگه است. و ذالکه لا یکون، ذالکه یعنی این رؤیت نور الهی که منشأ استناره و منشأ اتصال قلب به حق می شود. لا یکون، لا یکون تامه است، یعنی لا یتحقق الا اذا قام العبد، باید عبد قیام کند تا این نور بیاید. پس این نور همراه با قیامه. پس به همین جهت هم است که یقظه رو ما با قومت لله معنا کردیم. اذا قام العبد عن مهد البدن، از گهواره بدن بلند شه. چطوری از گهواره بدن میشه بلند شد؟ به تجردهی هم ملابسهی، به وهنه شود این عبد از ملابس بدن، یعنی لباس های بدن، لباس بدن بر تن نکنه، بدن به عنوان مرکب باشه نه به عنوان لباس. لباس آدم احاطه میکنه، و چه بسا این نفس اگر لباس بدن به تن کنه، همون قوای حیوانی و قوای بدنیش را فعال کنه. ولی اگر از بدن به عنوان یه مرکب استفاده کنه، بالاخره این مرکب خادم میشه برای نفس. خادم شدن بدن اشکالی نداره، چون طبیعتاً هم فطرتاً هم خدا بدن رو خادم آفریده، نفس رو مخدوم آفریده. در بین قوا هم عقل رو مخدوم آفریده، بقیه قوا خادم هست. ما هستیم که به سوء انتخاب خودمون شهوت و غضب رو مخدوم عقل قرار میدیم و عقل رو خادم میگیریم. این کار ماست، ولی فطرتاً عقل مخدومه و فطرتاً نفس مخدومه و بدن خادم. پس اگر ما بر مرکب بدن سوار شدیم، خلاف فطرت عمل نکردیم. ولی اگر لباس بدن رو برتن کردیم، خلاف فطرت عمل کردیم، چون بدن نیامده که نفس ما رو احاطه کنه. بدن آمده که مرکب همواری برای نفس ما باشه تا نفس ما رو به اوج برسونه. اخ ما از بدن درست استفاده نمی کنیم و ضرر می بینیم. حالا می فرماید از مهد بدن بخوای بلند شی، باید لباس ها رو در بیاری، یعنی محیط ها رو در بیاری، نذاری چیزی از بدن نفست رو احاطه کنه و بعد نفست اشراف پیدا کنه و غلبه پیدا کنه. باید بذاری که نفست همونطور که در فطرت غالب بوده تا آخر غالب بمونه. فلیقظت المفسرت و الاستنارت المذکوره این القومت لله. این فای تفریع رو توجه کنید، تفریع بر کجاست؟ تفریع به ذالک لا یکون الا اذا قامه. ذالک استناره، ذالک یعنی استناره، یا این رؤیت نور تنبیه تحقق پیدا نمی کند مگر با قیام عبد. پس استناره با قیام می شود همراه. به همین جهت است که یقظه این قوم است، فای تفری میاره. چون چنین است، پس یقظه ای که با استناره مذکور تفسیر شد این القومت لله. قومت لله یعنی ایستادن به خاطر خدا و برخواستن از غفلت به خاطر خداوند. این می شود یقظه. می بینید که یقظه یعنی اون استناره، بدون این قیام حاصل نمیشه. پس یقظه رو باید گفت قیام. و این لم یشعر العبد بهی، ولو این که عبد آگاه نشود بهی. ضمیر بهی رو با کجا برمیگردون؟ مذکره. به یقظه برگردونید درسته، ولی ادب از نظر ادبی درست نیست. به قومه برگردونید درسته، از نظر ادبی باز درست نیست. بهترینش اینه که برگردیم به اون نور تنبیه الهی که هم یقظه رو در بر داره، هم قومه رو در بر داره، مذکره است. این همونی که مطلبی که من عرض کردم، که گاهی این نور الهی که افاضه میشه، این نور الهی که افاضه میشه مورد توجه عبد قرار نمیگیره. گاهی عبد متوجه میشه، گاهی متوجه نمیشه، فقط میبینه پشیمون شد. چی الغا شد تو دلش؟ نفهمید. فقط میبینه پشیمون شد و چشمش کنده و باز شد و متوجه شده داره گناه میکنه. بی توجه داشت گناه میکرد، یه دفعه متوجه گناهش میشه، مثل اینکه وجدانش بیدار میشه، خودش هم متوجه میشه چی شد، فقط میبینه این اثر پیدا شد. گاهی نه، گاهی متوجه میشه که نور الغا شد، بعد که نور الغا میشه قیام میکنه. گاهی هم نه، متوجه نمیشه. من شروع کردم در طرح بس گفتم گاهی آدم متوجه میشه، چنانچه در علم متوجه میشه، عدلشو که گاهی متوجه نمیشه یادم رفت بگم. الان گفتم که گاهی هم آدم متوجه نمیشه، فقط میبینه پشیمون شد، فقط میبینه دیگه دلش گناه رو نمیخواد، دلش میخواد که یه جور دیگه زندگی کنه. این نورا افتاده، اینا متوجه نشده. حالا چرا این نور افتاد، اینم توضیح دادم. اگر اقدام خودش نبود، یه چیز دیگری تأثیر گذاشته. هیچ وقت امری بدون اثر، بدون مؤثر حاصل نمیشه. بالاخره باید یه زمینه‌ای باشه، حالا یا زمینه‌ای که خودش فراهم کرده، یا زمینه‌ای که آبا اجداد فراهم کردن، یا یه عملی که خیری که انجام داده ولی خودش هم متوجه اون نبوده. بالاخره باید یه چیزی باشه تا این عمل انجام بشه، بلا همه انسان ها مساویان. این نور هم که از جانب فیاض مال فاعلیست که به همه نسبت دارد، بنابراین فرقی بین این و اون نمیذاره. فرق از یه جا آمده، و الا نه انسان ها اگر اون عامل فرق رو ندیده بگیریم، نه انسان ها با هم فرق میکنن، نه فیض خدا با کسی نسبت خاص دارد و همه نسبتش مساویست. وقت ذکر اول شکونه ها اول مقامات البدایات، قبلا ذکر شد که چرا یقظه اولین مقامه در بین این ده قسم بدایت، چرا این اولیست؟ یادتون هست ما 100 مقام داشتیم، 10 قسم داشتیم. اولین قسممون قسم بدایات بود و تو قسم بدایات اولین همه یقظه بود، یعنی در بین اون 100 تا همه اول همه یقظه بود. چرا یقظه اول است؟ این رو قبلا گفتیم. کجا گفتیم؟ پاورقی اشاره کرده در صفحه 123 گفتیم. در اونجا بیان کردیم که باید از غفلت بیرون بیاد، فعضا کانت در سطر هفتم صفحه 123 داریم، فعضا کانت این نفس امارتن، نفس اماره است، غافله، اصلا فعلا لایق این که نور تنبیه درش القا بشه نیست، ولی تدارک حد توفیق، توفیق به او میرسه، درک میکنه یعنی بهش میرسه. تدارک حد توفیق حتی تنبهد عن سنت الغفله، که از چرت غفلت آگاه میشه و بیرون میاد، یقظه شروع میشه. کان اول مقامات الیقظه، روشن از اماره بیرون آمدن اینه که ما بهش میگیم اولین مقام، به خاطر اینکه شخص با این اولین مقام از نفس اماره و از آلودگی ها و رذایل داره بیرون میاد. اون مقامات بعدی مال کسیست که یک قدم برداشته، این اولین قدمه، تا حالا هیچ سلوکی نبوده، همش رذیله بوده، همش گناه بوده، حالا تازه میخواد اولین قدم رو برداره، پیداست که یقظه میشه اولین. و تفسیر و شیخ مؤکدن له، شیخ هم تفسیر کرد گفت الیقظتو من سنت القفله، اول همین باب یقظه خوندیم در جلسه گذاشته، القومت لله الیقظتو من سنت القفله و نهوز انوترت الفطره، که این همه رو من معنی شدم قبلا. یعنی خود شیخ هم مشخص کرد که باید از ورطه فطرت و از اون موتن هلاکت بیرون بیاد، اولین قدمی که از اون ورطه هلاکت برداشتی یقظه است. تفسیر شیخ هم نشون داد که یقظه اولین قدمه. از لابد فتحی و السیر من القیام، این عبد اگر بخواد آماده سیر و سلوک بشه و این مسیر نفس رو به سمت کمال طی کنه، باید قیام کند، اقدام کند. و همین جهت است که اولین کار عبد قیام است، یا به تعبیر مصنف القامت لله است، یا به تعبیر دیگر یقظه است. ثم عدد مصنف خواص یقظه رو. یقظه سه تا خاصیت داره، یعنی سه تا لازم داره که ازش منفک نمیشه، به طوری که اگر یکی از این سه لازم از بین رفت، یقظه از بین رفته، و به طوری که اگر یقظه آمد، هر سه اینا میان. قانون لازم اینه دیگه، لازم یعنی اونی که منفک نمیشه، بنابراین اگر منفک شد معلوم میشه ملزوم رفته، اگرم ملزوم آمد معلوم میشه لوازم آمدن و من لوازم میان. پس انفکاک بین این ستا و یقظه نیست. مصنف نمیگه یقظه سه تا لازم داره، میگه یقظه این سه تا لازم هست، یعنی تفسیر میکنه شعر به لوازمش. و این خوندیم که اشکال نداره، تفسیر شعر به لوازم میشه رسم، تفسیر شعر به ذاتیت میشه حد، تفسیر شعر به لوازم میشه حد. وقتی میگه ول انسان حیوانون زائد میشه رسم، ال انسان حیوانون ناتر میشه حد. پس تفسیرش به لوازم اشکال نداره، و نظیرش هم توی عرف مردم داریم، مثال عرفیش هم بیان میکنه. ثم عدد مصنف خواص این یقظه رو، اون خواصی که لازمند لها. زمیر رو همه برای یقظه برمیگرده. خواص یعنی اعراض خاصه، و ازش تبیه کرده به لوازم. آیا خاصه شی از شی جدا میشه؟ یا همیشه همراهشه؟ خاصه یعنی عرض خاص. آیا عرض خاصشه ازش جدا میشه یا نه؟ عرض خاص نوع رو من دارم عرض میکنم، البته عرض شخص خاص، عرض خاص شخص هم همینه، ولی عرض خاص نوع رو دارم عرض میکنم. مثلا قوت کتابت عرض خاص انسانه، نه کتابت. کتابت عرض خاص نیست، کتابت عرض لازم نیست، عرض مفارقه، گاهی میاد گاهی نمیاد، گاهی من انسان مشغول کتابته گاهی هم مشغول نیست، ولی قوت الکتابت نمیشه از انسان گرفت. حتی اون بی سواد هم قوت الکتابت رو داره. پس قوت الکتابت از لوازمه، از خواصم هست. قوه زکم هم میتونه، قوه تحجب، خیلی چیزا که ما داریم که جز لوازم ما به حساب میاد، اینا خواص ما هستن. عرض خاصشه لازمشه ام هست. اینطور نیست که عرض خاصو به دو قسم تقسیم کنیم، یکی لازم یکی غیر لازم، بعد با قید لازم غیر لازم خارج کنیم. از این بیانی که من کردم روشن شد که قید اللازم لها قید توضیحیه برای خواص، قید احترازی نیست، نمیخواد از یه خاصیت های دیگر احتراز کنه، همه خاصیت ها لازمند. اون عرض عامه که مفارقت میکنه گاهی. مثلا فرض کنید که این دیوار سفیده، این کاغذ هم سفیده، گاهی این کاغذ مثلا از سفیدی در میاد، سفیدی لازمه کاغذ یا لازمه دیوار نیست، چرا؟ چون سفیدی عرض عامه، عرض خاص نیست. رنگ مثلا عرض خاص جسمه، رنگ هم عرض خاص جسم نیست، چون جسمی داریم که بی رنگه، مثل شفاف، مثل هوا، جسمای شفاف بی رنگه. بعد رو باید بگیم خاصیت جسمه، عرض خاص جسم بعدشه که این ازش منفک نمیشه، هیچ اسمی پیدا نمی کنه که بود، یعنی طول عرض اون که نداشته باشه. اگر طول نداشت میشه سد، اگر طول عرض نداشت میشه خط، اگر هیچ کدوم نداشت میشه نقطه. بودی که بخواد، جسمی که بخواد بود نداشته باشه اصلا جسمی است، یا سطحه یا خطه یا نقطه است. پس عرض خاص همون لازمه، بنابراین قید اللازمه توضیحی است نه احترازی. علتی، علتی داره لازم بودن رو معنا میکنه، لازمی که اگر منتفی شد ملزومش که یقظه است منتفی میشه. خاصیت لازم اینطوره دیگه، هر لازمی این چنین، اگه منتفی بشه ملزومش منتفی شده، اگر ملزومش موجود بشه اون موجود میشه. و اذا وجدت الیقظه وجدت این لوازم. خب شروع کرد ثم عدد خباثها فعبره، فعبره عطف بر عدد است. مصنف شروع کرد به شمردن خباث لازمه این یقظه، فعبر انها، یعنی از این یقظه به لوازمها، یعنی لوازم رو مفسر قرار داد. نگفت یقظه لازم دارد این ستا رو، گفت یقظه این ستا هست. کما تقول الحج و عرفتون، این مثال عرفیه. از کده ما در منطقه هم مطلب رو میگیم، مثال علمی هم داریم، خیلی از اشیا رو به لوازمشون تعریف میکنیم و اسم تعریف رو رسم میذاریم. پس تعریفشه به لوازم اشکالی نداره. اینجا الحج و عرفتون، منظور از عرفه اگر صحرای عرفه باشه. حج بدون اقامه در عرفات امکان نداره، یا اقامه اختیاری یا اقامه اضطراری، بالاخره باید اختیاری یا اضطراریش باشه. پس حج لازم دارد عرفه رو. ما حج رو به عرفه داریم تفسیر میکنیم، یعنی به لازمش داریم تفسیر میکنیم. ممکنه مراد از عرفه صحرای عرفه نباشه، مراد از عرفه همون ماده معرفت باشه. حج منشأ معرفته، لازم داره معرفت رو و از معرفت جدا نیست. اگر حج حاصل شد معرفت به خداوند حتما حاصل میشه. اونم میتونید اگر عرفه هم به این معنا باشه لازم حجه و میتونه مفسر حج قرار بگیره. اگر این معنی دوم رو بگیم وقت خیلی از حجها یه خورده خدشه پیدا میکنه، عرفه نیستن دیگه، یعنی لازم ندارند شناخت خدا رو. لازم منتفیست، گفتیم اگه لازم منتفی بشه ملزوم هم منتفیست، یعنی این حج بیفایده است. نه رافع تکلیف نیست، رافع تکلیف هست اما بیفایده است، نتیجه اونچنانی نداره. فقاله عدده فعبره فقاله، شمرد و این چنین تعبیر کرد و گفت ولی یقظته هی ثلاثه اشیاء، نگفت لازم دارد سه چیز رو، گفت یقظه سه چیز هست. الاول لحظه القلب الى النعمه، سه چیز با هم اگر حاصل بشود اولین لازم یقظه پیدا شده. یقظه خودش سه تا لازم داشت، لازم اولش مرکب از سه چیز، تا بعدا به لازم دوم سوم برسیم. خود لازم اول مرکب از سه چیزه که اگر این سه چیز یکیش هم مختل بشه لازم اول حاصل نشده. اولین مطلب اینه که ما باید اون کسی که میخواد یقظه پیدا کنه توجه به نعمتهای خدایی پیدا کنه. الان ملاحظه کنید که وقتی این سه تا امر رو ما بیان میکنیم پیداست که مال انسانیست که یقظه پیدا شده براش. یعنی یقظه لازم در این ستا رو، و این ستا همیشه همراه یقظه هستن. نمیشه آدم این ستا رو عمل کنه و بیدار نباشه و دنبال گناه بره. مگه دیگه از انسانیت کاملا بیرون آمده باشه؟ بله؟ عامل یقظه نه، لازم یقظه، حاصل یقظه است. توجه به نعمت، توجه به نعمت هایی که خدا به انسان داده. اگر یقظه پیدا نشه انسان توجه نمی کنه. تو دنیا زندگی می کنه، از نعم الهی استفاده می کنه، غافل محض است. اگر هم بهش بگیم که این امر خدا به عنوان نعمت به تو داده، میگه نه خیر، اوکی تو حالا علمه. قارون گفتی که قارون گفت این گنج ها رو با علم خودم به دست آوردم، یعنی منکر شد که خدا بهش داده، فکر کرد با تلاش خودش به دست آورده. الان هم خیلی هستن تلاش کردیم این پولی به دست آوردیم. برای من نقل کردن که کسی در بیمارستان در حال احتضار افتاده، به خدا داره بد و بیرا میگه. ازش پرسیدن که چرا اینقدر به خدا بد میگی؟ گفته این همه زحمت کشیدم، مالی کسب کردم، حالا که میخوام استفاده کنم داره من میبره. خب این هسته خیال میکنه خودش کسب کرده، این همه مال کسب کردم حالا من داره میبره. خیلی حسن اینطوری فکر میکنن که ما با تلاش خودمون به دست آوردیم. بله به ظاهر تلاش میکنی، ولی خیلی آدم ما دیدیم تلاش کردن به نتیجه نرسیدن. تو تلاش میکنی پول داری میاد، مال داری میاد، یکی دیگه هم همین تلاش رو داری میکنه مالش نمیاد. من اینو ظاهرن یه روز عرض کرده بودم که در یکی از پاساژ های تهران که اون زمان بهش پاساژ نمی گفتن، یه از همین کارمسرای قدیمی تو تهران، دو نفر کنار هم مغازه باز کرده، هر دو من می شناسم، دو نفر کنار هم مغازه باز کرده، هر دو هم یه جنس ریختن توی مغازه و شروع کردن به فروش. یعنی اینطور نبود که یکی جلوی دید باشه یکی نباشه. یکیشون اینقدر پیشرفت کرد که شاید کل تهران رو میشناخت، نه تهران، قم هم میشناخت از پولداری. اون یکی دیگه بعد از مدتی مغازه رو جمع کرد رفت، هیچی نصیبش نشد. خودش داشت بر من تعریف میکرد که من هیچی نصیبم نشد. یعنی هر دو تلاششون مثل هم بود، هیچ تفاوت دارم نداشتن، هرچی این میبود اینا میبود، ولی اون پیدا کرد این پیدا نکرد. پس ولی میشه تلاش نتیجه ند، تلاش ما نیست. بله ما باید تلاش بکنیم ولی تلاش ما نیست. بنابراین نمیشه گفت نعمت به تلاش خودم بوده، تمام نعمت ها رو خدا داده، تمام نعمت ها، حتی نعمت علم. این همه روزیه دیگه، روزی فقط مال نیست. منتها بعضی روزی ها ضمانت شده، بعضی روزا مثل علم ضمانت نشده، میگه تلاش کن. روزی ما رو ضمانت کرده، اونم میگه تلاش کن، ولی روزی ما علم رو بدون تلاش هیچ جور نمیده، ولی روزیه بالاخره. خب این نعمت ها رو عرض میکردم که باید از خدا بدونیم و بدانیم که اینها قابل شمردن و به نهایت رساندن نیستند. یعنی هم بدانیم این نعمت از خداست، هم بدانیم که این نعمت ها رو نمیشه شمرد از شدت زیادی. تا اینجا یک مطلب از اون سه مطلب گفته شد، نعمت بیشمار نعمت بیشمار رو از خدا دیدن، نه نعمت رو از خدا دیدن، نعمت بیشمار رو از خدا دیدن. یه مطلب. مطلب دوم که متوجه باشد این عبد که این نعمت ها علی سبیل الامتنان به او داده شده، نه علی سبیل الاستحقاق. اینطور نیست که کاری انجام داده باشه بهش این نعمت ها رو داده باشن. این علی سبیل امتنان، یعنی خداوند چون رحیم بوده، کریم بوده، ارحم الراحمین بوده، منت گذاشته این نعمت ها رو داده. علل خصوص اگر بیابیم که قبل از این که ما دنیا بیام اینا برامون مقدر شده، کاری به اعمال ما نداره، ما هنوز نیومدیم، عملی هم نکردیم، خدا برامون مقدر کرده که این نعمت ها رو بهمون بده. پس این نعمت ها اصلا ربطی به اعمال ما نداره، بلکه علی سبیل امتنان. هیچ وقت نباید ما در نعمتی که بهمون داده میشه فکر استحقاق بکنیم. روایت داریم که در قیامت عبدی رو دستور میدن که ببرن سمت بهشت، تو ذهنش خطور میکنه که بله استحقاقشو داشتم، تو دنیا اعمال کرد، اعمال انجام دادم، خدا رو اطاعت کردم، معصیت تا جایی که میتونستم ترک کردم، خب حالا خداوند داره جزا میده، که احساس میکنه که استحقاق بهشت رو داشته، زود دستور میرسه برش میگردونه. تمام اعمالی که تو کردی، تمام عباداتی که برام انجام دادی، حالا با قطع نظر از این که قدرتش، توفیقش، اختیارش، همه چی شما دادیم به تو، گذشت از این، فکر کن همه رو مال خودته، تمام این کارهایی که کردی در مقابل یه چشم که ما به تو دادیم فرار میگیره؟ اعتراف میکنه که نه. خب پس فرض کن ما به تو نعمت چشم دادیم، تو هم این همه نعمت ها، تو هم این همه جواب به ما دادی، این به اون در بقیه چی؟ هیچی الان طلبکار نیستی، حالا تازه فقط چشم تنها، بقیه هیچی الان هیچی طلبکار نیستی، تمام کاری که در مقابل چشمی بود که در دنیا به تو دادیم، اگه نابینات میکردیم خیلی محرومیت داشتی، حالا که نابینات نکردیم این نعمت رو به تو دادیم، تو هم در مقابلش این جواب رو ما دادی، این به اون در. بعد چی میمونه؟ میمونه بقیه نعمت های ما که جواب داده نشده، الان هم داریم بهش میبریمت، لختی از استحقاق، برهنه از استحقاق داریم میبریمت. خلاصه اعتراف ازش میگیرم، بعدم میگم ببرینش. منظور این که هیچ وقت ما نباید فکر کنیم که این نعمت هایی که ما داده میشه علی سبیل الاستحقاق داده میشه، بلکه علی سبیل امتنان است. حتی در اون جریان من عرض کردم، در جریان دفن حضرت سلمان، امام میفرمند رو قبرش بنویسید وفدت علی الکریم به غیر ذاته. خب سلمان که اعمالش خیلی بیشتر از ماها بود، تعارف هم نمی کنه، منافقانه حرف نمیزنه، واقعا وفدت علی الکریم به غیر ذاته، یعنی وارد بر کریم شدم بدون ذات، یعنی هیچی و همراه هم نبردم، دست خالی رفتم. سلمان میگه دست خالی رفتم، بایدم بگه. در این مطلب نشون میده که ما هیچ کم استحقاق نداریم، هرچی هست تفصله، این که معتزله معتقدن که ما با استحقاق بهش میدیم درست نیست، ما با تفضل بهش میدیم. خب این مطلب تو. اما مطلب سوم، علم داشته باشیم که در حق این نعم الهی کوتاهی کردیم و اون شکر لایق رو انجام ندادیم. بر فرضم شکر کنیم با زبانی که او به ما داده، با اختیار و قدرتی که او به ما داده، با توفیقی که او نصیب ما کرده داریم شکر میکنیم، پس دوباره به خاطر این شکر بدهکار شکر بعدی میشیم، هیچ وقت از عهده شکر در نمیایم. هرچی هم شکر کنیم باز برای همین شکرمون هم شکر لازم داریم. اینجاست که باید گفت اگر بخوام ادامه بدیم تسلسل رخ میده و باید هم رخ بده، منتها ما توان ادامه نداریم، برای این شکر دوباره شکر کنیم، برای شکر بعدی شکر کنیم، این میشه تسلسل، ولی ما نمیتونیم تا آخر ادامه بدیم، تسلسل محاله، چون نمیتونیم به نهایت برسیم، اگه به نهایت برسیم میشه محال، ولی ما نمیتونیم به نهایت برسیم. پس این تسلسل اعتباریست، لایقفیست، چیه، هرچی هست گفتن اشکال نداره. اشکال نداره چون انجام نمیشه. ولی اگه انجام بشه اشکال داره. خب سه تا مطلب توجه کردیم. بدانیم که نعمت از جانب خداست و بیشمار هم هست. یک. دوم این که بدانیم که این نعمت علا سبیل الامتنان به ما داده شده، نه علا سبیل استحقاق. سه. بدانیم که در مقابل این نعمت ها شکرگزاری ما همراه نه قصور بلکه تقصیر بوده و خیلی کم گذاشتیم. این سه مطلب رو باید بدونیم تا اولین لازم از لوازم یقظه درست بشه. بعد دو تا لازم دیگر رو هم زمینه کنیم تا صدق کند که ما در مقام یقظه وارد شدیم و اقدام کنیم برای رفتن به مقامات بعدی. ولی یقظته هی ثلاثت اشیا. الاول لحظ القلب الى نعمت الى نعمه. لحظ القلب الى نعمه. لحظ یعنی ملاحظه. من این لحظه از پیش خودم اینطور معنا میکنم، چشم قلب را دوختن به نعمت. چشم قلب رو به نعمت بدوزیم و از نعمت بر نداریم، مگه میشه برداشت؟ همه جا نعمته، همه چی نعمته. چطوری میتونیم ما چشم از نعمت بپوشیم؟ اگر غافل نباشیم همه جهان نعمته. نعمت برای من، نه که نعمت برای دیگری. همه چیز جهان نعمت برای منه. وقت پس بنابراین باید چشم قلب رو به نعمت بدوزیم. بدوزیم یعنی از هیچ نعمتی غفلت نکنیم. منتها در هینی شما متوجه فلان نعمتید، در حالی که در همون هین هزاران نعمت برای ما هست، ولی ما متوجه یکیش هستیم یا متوجه دوتاش هستیم. ولی هیچ وقت نباید غافل بشیم. علل ایاس من عدها، یعنی به این نحو. این لحظ القلب الى نعمت تموم شد، علل ایاس قیدشه، یعنی به این نحوه ما چشم قلبمون رو، نه حالا چشم ظاهر نمیخوام بگیم، چشم قلب رو یعنی دل باور داشته باشه که اینا نعمته. چشم قلب رو به نعمت بدوزیم و قلبمون باور کنه این نعمتها رو، اما به این نفع علل ایاس من عدها، به طوری که خودمون رو مایوس از شمارش این نعم بگیریم. ایاس یعنی مایوس بودن. با این فرض که از شمردن این نعم مایوسیم، والوقوف علا حدها. این والوقوف عطف بر عده، یعنی علل ایاس من حد من عدها و علل ایاس من الوقوف علا حدها. حد یعنی انتها، حد زمین یعنی انتهای زمین. مثلا یه مالکی به یکی دیگه میگه بیا حد حدود زمینی تو تعیین کن تا ببینم زمین من از کجا شروع میشه، یعنی آخر زمین تو بگو که ابتدای زمین من بفهم از کجا شروع میشه. پس حد به من آخره، به من نهایت. والوقوف علی حدها یعنی مایوسم از این که اطلاع پیدا کنم، وقوف به من اطلاع، آگاه بشم آخر این نعمت ها رو، اطلاع بر حد و آخرش پیدا نمی کنم. آیه قرآن داره و این تعود دو نعمت الله لا توصیح ها، اگر بشمارید نمیتونید به آخر برسونید. شمارش رو اجازه میده ولی به آخر رسوندن رو محال میدونه. نظام میگه و این تعود دو، اگر بشمارید معلومش میشه شمارد. لا توصیح ها یعنی به نهایت نمیتونید برسونید، آخرش نمیتونید برسونید. ما کلام مصنف رو نگاه کنیم، علل ایاس من حد من عدها یعنی مایوس باشیم از شمردنش. اصل شمردن یا شمردن تا آخر. پشترش میگه والوقوف علی حدها، یعنی تا آخر شمردنش مایوس باش، تا حدش یعنی تا آخرش مایوس باش. من عبارت اینطور معنا کردم که دوتا رو با هم جمع کنید، عیاس من عدها و الوقوف علا حدها، یعنی شمردن و به آخر رسوندن، این محاله، ولی اصل شمردن محال نیست. پس این عبارت دوم رو مصنف میاره تا اون عبارت اول رو تکمیل کنه، چون در عبارت اولم گفت مایوسیم از شمردن، در حالی که ما از شمردن مایوس نیستیم، ولی از شمردن به این صورت که وقوف علا حده ها پیدا کنیم مایوسیم. این بیانیست که از ظاهر عبارت دست گیره، ولی شارح بهتر معنا کرده، شارح همین عبارت رو معنا کرده بهتر از اونی که من معنا کرده. میگه علل ایاس من عده ها یعنی کامل شمردن، کامل شمردن رو مایوس باش، والوقوف علی حده ها هم یعنی کامل شمردن، اونم مایوس باش. بعد اینطور میگه منظور از عده ها تک تک شمردنه، تک تک نعمت ها رو بشمری تا به آخر برسی. منظور از وقوف علی حده ها اینه که مجموعه رو بشمری، نمیتونی تک تک بشمری به آخر برسونی، نمیتونی همه رو جمع کنی و بر همه اینا اشراف پیدا کنی و اطلاع پیدا کنی. شمردن تک تک دیگه، وقتی میخوام بشمریم یکی یکی باید بشمریم، ولی اشراف پیدا کردن لازم نیست بر تک تک اشراف پیدا کنی، همه رو جمع کن در یه مجموعه قرار بده، بعدم با قلبت یا با چشمت بر همه اشراف پیدا کن. نمیشه، وقتی بی‌نهایت باشه نمیشه اشراف پیدا کرد، نمیشه اطلاع پیدا کرد. پس جمله اول میگه توجه داشته باش که تک تک نمیتونی بشماری، دومی میگه توجه داشته باش که مجموعه هم نمیتونی بشماری، نه تنها تنها میتونی بشماری به آخر برسونی، نه همه رو جمع کنی همه رو به آخر برسونی، هیچ کدوم رو نمیتونی. این توجه میکنی تفسیری که شارح کرده بهتر از تفسیری است که من گفتم، کاملتره، جامعتره. این مطلب اول بود، از مطلبی که در الاول میخوام ذکر کنیم، در لازم اول میخوام ذکر کنیم. اما مطلب دوم و تفرق الى معرفت المنت بها، تفرق یعنی دل را فارغ کردن، خالی کردن، با کلمه الى معناش آمده، یعنی فارقانه رفتن. ولی من یه معنای مندراری درست میکنم براش، ولی خب مفادشو میرسونه. فارقانه رفتن به سمت معرفت المنت بها، به سمت شناخت منت بها به این نعم، به این نعمت، یعنی بشناسیم که این نعمت منت بوده نه استحقاق، علا سبیل الامتنان بوده نه علا سبیل استحقاق. نعمتی که خدا به من داده منت بوده، یعنی خواسته منت بذاره، نخواسته استحقاق من جواب بده، من استحقاقی نداشتم که بخواد جواب بده، پس علا سبیل الامتنان بوده نه علا سبیل استحقاق. البته منت گذاشتنم در فارسی معنی خوبی نداره، اون معنی در اینجا مراد نیست. منت گذاشتن در فارسی اینه که همش به رخ کشیدن، این میشه منت گذاشتن. خدا هیچ وقت منتی رو به رخ نمیکشه، مگه خود من یه کاری بکنم که استحقاق به رخ کشیدن داشته باشم؟ مثل همون مثالی که زدم که طرف میگه من به استحقاقم دارم میرم بهش، میگن برش گردونید، خدا بهش میگه که نعمت چشمو بهت دادم، به رخش میکشه تا اون مطلبی که تو قلبشه در بیاره، ولی همینطوری خدا به رخ نمیکشه. منت اونطوری نیست، منت در اینجا به معنای نعمت سنگین دادن، به طوری که شخص رو زیر بار نعمت قرار دادن، این میشه منت. منت یعنی نعمت سنگین. یه وقت ما به کسی نعمت میدیم، بعد در مقابل عوض میده، حالا چه ما قصد عوض گرفتن داشته باشیم چه نداشته باشیم، این نعمت سنگین نیست، این نعمت سنگین نیست، عوضش داده میشه. اما یه وقت نعمت داده میشه هیچ جور نمیشه عوض داد، هرچی مثلا بخوام به خدا نعمتش عوض بدی، چطوری میشه عوض داد؟ از خود مال خدا برداریم به خودش بدیم. چی ما داریم که بخوام به خدا به عنوان عوض بدیم؟ باید از مال خودش برداریم به خودش بدیم دیگه، که این نمیشه جوابگویی. پس نعمت خدا نعمت سنگینه، پاسخ دادم نمیشه هیچ وقت. اینه علی سبیل الامتنان، این نعمت بی پاسخ، نعمت عظیم بی پاسخ. نه منت گذاشتن یعنی به رخ کشیدن. سوم، پس و تفرق الی معرفت المنت بها، یعنی خودم را کاملا آماده کنم برای این شناخت که بشناسم خداوند به ها یعنی به این نعمت به من منت داده، بر من منت گذاشته. یعنی این نعمت نعمت امتنانی بوده نه نعمت استحقاقی. سوم، ول علمو به تقصیر فی حق ها، یعنی فی حق نعمت، من در حق نعمت تقصیر کردم. حق نعمت چی بوده؟ حق نعمت شکرگزاری بوده و من تقصیر کردم. حالا تقصیر چند جوره؟ یه وقت آدم نعمتی رو که مثلا خوراکیه خدا در اختیار قرار بده، آدم بذاره اون گوشه زایه بشه، این تقصیر در حق نعمته. نعمت خدا داده که آدم بخوره، یا خودش بخوره یا بده به دیگری، نباید زایهش کنه. دومی که نعمت رو میخورم شکر ظاهری نمی کنم یا شکر باطنی. شکر باطنی اینه که میدونم این نعمت از خداست، خود باطن من شهادت میده که این از خداست، نعمت هست و از خداست. گفته شده در روایت، گفته شده اگر عبدی بداند که این شی نعمت هست اولا، و بداند که از جانب خدا ثانیا، همین شکره. لازم نیست بگه به زبان شکر بکنه، همین دانستن شکر. میداند که این نعمت هست اولا و از خدا ثانیا، همین میشه شکر. حالا اگر با زبانم شکر کرد، با توجه قلبم شکر کرد، خب این بهتره، اضافه است. بلا اگر این کارم نکرد شکرش انجام شده. حالا ما شکر ظاهری باطنی، شکر باطنی توجه قلبه، شکر ظاهری شکر گفتنه. اگر اینها رو هم نداشتیم، اینا میشه تقصیر در حق نعمت. از همه مهمتر، ما نعمت رو گرفتیم، استفادهم کردیم، نزدشیم ضایع بشه. حالا شکر ظاهریم کردیم یا نکردیم، معصیت مرتکب شدیم، این معصیت کفرانه. اینم در واقع شکر نکردنه. این از همه بدتره، که میگن حمد خدا یکی از بهترین حمدها معصیت نکردنه. حالا اگه ما معصیت بکنیم مقابل حمد، یعنی کفرانه. پس تقصیری در حق نعمت برای هممون هست، هم تقصیر اول هم تقصیر دوم و تقصیر سوم، هر سه حاصله. نعمت رو گاهی مصرف نمی کنی، اسراف می کنی، این همون کفران اوله دیگه. حالا اسراف کردن، آب زیاد می ریزیم، غذایی رو می زنیم زایه بشه، نمی خوریم، به دیگری نمی دیم، به امثال زایه. اسراف دیگه موارد فراوان داره. این زایه کردن نعمته، نعمتی که برای این کار استفاده گذاشته شده ما زایهش می کنیم، برای در کار دیگه به کارش بایدیم، ولی زایه شده است، چون برای اون کار گذاشته نشده. مثلا آبی که ریخته میشه، خب میره تو چاه، بعدم تبدیل میشه به بخار، دوباره میاتش و غزبه نمیره، ولی خدا اون قرار نداده که من این کار بکنم، خودش بلد این کار بکنم. من گذاشته این آب که اینجور استفاده بشه، یا اون غذا اینطور استفاده بشه. گاهی از اوقات آدم به خاطر تدینش غذا رو میذاره ضایع بشه. خب این غذا تو نمیخوری به خاطر ضایع، بده کی دیگه بخوره. اینا کفران، اون کفران اوله. کفران دوم اینه که از کردن شکر نکنه، همین که شکر حالا باطنی ظاهری. کفران سوم که نصیحت بکنه. اینا ما همه هر سه رو داریم، هر سه رو داریم. گاهی غفلت میکنیم از شکر ظاهری، حتی گاهی اسراف میکنیم، گاهی گناه میکنیم، هر سه کفران رو داریم، هر سه تقصیر رو داریم. پس باید علم داشته باشیم که در حق نعمت تقصیر کردیم، حسن و تقصیر، ولی علم و به تقصیر فی حق نعمت. این سه چیز تازه اولین لازمه یقظه رو تشکیل میدن. پس اگر کسی بخواد دارای یقظه بشه، اولین قدمش اینه که این سه تا رو داشته باشه، دومین قدمش سه چیز دیگه است، سومین قدمش سه چیز سومه که اونا رو بعد در جلسات بعد بخونیم. شرح این مطلب رو هم، شرح این سه قسمی هم که من خوندم انشالله در جلسه بعد خونده میشه. متن خونده شد، به شرح نمیرسیم، انشالله بذاریمش برای بعد.